باستاب این اثر در بین مردم، حالا چه جامعه علمی و مخاطبین عام، چطور بود؟
با اینکه من خیلی دوست ندارم که ارتباط داشته باشم برای اینکه به کارام برسم، ولی از راه هایی که هیچ وقت باورم نمیشد خبرهاش به گوشم میرسید و در واقع اونا که کتاب رو خونده بودن، و من همیشه میگم نه اینکه این کار من باشه، واقعا خدا رحمت کنه اون علمایی رو که این میراث رو تو 1400 سال به دست ما رسوندن. حالا ما فرض کن برش داشتیم توی کتابی به زبون امروز آوردیم، اون هنری که اونا کردن و زحمتی که اونا کشیدن همش اونه، 5% به ما مربوطه که اونو برداشتیم به شکل قشنگ امروزی مثلا در آوردیم.
بله.
ولی این که این مطالب مونده بود به عنوان یک دفینه و یک چیزی که دیده نمیشه و وقتی افرادی دیدن، همه همون تعجبی رو که خود من کرده بودم و همون جا خوردنی که خود من جا خورده بودم در مخاطبین رخ داده بود، این برای من خیلی جالب بود. و عرض کردم بدون اینکه من مستقیما ارتباطی با کسی داشته باشم و حتی تأکید دارم که ارتباط نداشته باشم،
بله،
اما از راه‌های ناخواسته خبراش به هر زوری بود به من میرسید که مثلا نمونهش رو عرض میکنم، حالا بدون اینکه حتی مثلا از قشر دانشگاهی گرفته، از قشر علما و طلاب گرفته، از همه اقشار،
بله،
قشر حتی دانش آموزی گرفته، تو قسمت بانوان گرفته، اینکه به صراحت ادعا کرده بودن که ما تا امروز نمیدونستیم که تو قدیر اینقدر مطلب هست و اینجور مطالب هست که هر تیکش سازنده است و اعتقاد سازه.
انگار این گنجی که فرمودید برای همه پیدا شده، همه احساس
همطور که خود من تعجب کرده بودم و با این گنج روبرو شدن برام تعجب داشت، دیدم هر کسی هم که با این روبرو شده این احساس رو واقعا کرده که قدیر به این که ما جز به اصول اعتقادیمونه، پس چطور اینقدر ما ساده کنارش رد می شدیم و چرا اینقدر مطلب داشته به ما. حتی یادم هست یه آقای حدود 70 خورده سالش بود، این نمیدونم حالا از کجا تلفن رو پیدا کرده بود، با اینکه من اون آقا رو که اصلا نمیشناختم و از علمام بود، خودش زنگ زد و گفتش که من 70 خورده سالمه، تا امروز نمیدونستم که قدیر اینقدر مطلب توشه.
عجب.
و خودش تأسف میخورد که من چرا با اینکه تو سلک روحانیتم و همه کتابام جلو دستمه تا حالا اینو متوجه نشده باشم. منم متقابلا عرض کردم که بنده هم مثل شما هم، حالا شما 70 سالته، بنده فرض کنید که 30 سالمه، 25 سالمه، منم هم مثل شما تو همین تعجبی هم که شمایی و تا حالا هم بی اطلاع بودم مثل شما. حالا میگم از این بازخورده تعدادش زیاده، ولی مجموعش این حس بود که قدیر خیلی چیزا توشه و چطور ما تا حالا بی خبر بودیم.
من فکر میکنم که بعد از گذشته این 20 خورده ای سال خیلی جا داره در مورد این مسیر طی شده که آثار شما میفهمید که بعداً به نوعی نشأت گرفته از اون تحقیق اولیه و اون کشف اولیه بوده، جا داره خیلی گفتگو بشه. منتها افسوس که وقت کمه. شما تو مقدمه اسرار قدیر چند عبارتی رو در مورد خطابه قدیر و واقعه قدیر به کار بردید. حالا من فقط در این محدودیت وقتی دارم میخواد اونها رو باز کنیم. شما تعبیر قانون نامه اسلام یا آبروی ابدی اسلام یا جای دیگه دیدم منشور اسلام رو در مورد خطابه قدیر و حالا این واقعه به کار بردید، در این مورد یه ذره برام توضیح بدید.
واقعش اینه که شما تو هر کشوری بری یه چیزی به نام قانون اساسی دارن، همه جای دنیا، یعنی کشور کوچیک هم که باشه یه قانون اساسی داره. شما وقتی قانون اساسی رو ورق بزنی ببینی همش کلیاته، یعنی هیچ وقت وارد جزئیات امور نمیشه، اما در این حال اسمش قانون اساسیه. چرا اساسی؟ برای اینکه اون تو یک موقعیتی قرار میگیره که تمام ریزکاریای مملکت برمیگرده به یکی از این موادی که تو اون قانون اساسیه، و نه تنها برمیگرده، اصلا وقتی بخوان یه قانون نامه‌ای رو تصویب کنن در یه ریزی فوری میگن با قانون اساسی منافات نداشته باشه یا با اصول قانون اساسی تطابق داشته باشه.
بله.
یعنی چی؟ یعنی اون اصول کلی اگه برداری هیچ کدوم اینا ارزش نداره، برای اینکه این قوانین اگه بنامه دلخواهه که خب این که قانون نشد، نه رو اصوله، رو چه اصولی؟ شما باید اول اصولی رو بچینی که بعد بگی که آقا این حرف که داری میزنی ولو منزه یه شهرداری، یه منطقه، یه محل باشه، یه خیابون رو میخواد یه کاری کنه، این باید با قانون اساسی، چه ربطی به قانون اساسی داره؟ میخوام اسفالت بریزیم، بله خیلی هم ربط داره، اما اونو قانون شناس میخواد که ثابت کنه، نشون بده که یه اسفالت کردن چه ربطی به قانون اساسی و به کجای قانون اساسی ربط داره.
بله.
ولی واقعا ربط داره و این چیزی نیست که مربوط به یه جا باشه یا دو جا، کل کشورهای دنیا این کارو میکنن و از قدیم هم بوده، حالا به شکل منشورهای معروف یا نه الان شده قانون اساسی که خیلی مضبوط‌تر و حساب شده تر.
بله.
این مثال رو تو ذهنتون داشته باشین. خطبه قدیر این حالتو داره که حالا خطبه قدیر با داستان قدیر یه چیزه، ولی خب خطبه قدیر در واقع لب ماجرای قدیره. بس. یعنی اون ماجرا به خاطر همین خطبه است و هر چیه تو همین خوابیده. واقعش اینه که ممکنه که خطبه قدیر رو نگاه کنه ببینه کلیات مثلا حالا خیلی تو ریز خیلی چیزا وارد نشده، ما خیلی چیزایی داریم که تو خطبه نیومده، اما اون یک اصل حاکمی است که همه چیز دین ما، یعنی کسی که اسلام رو قبول داشته باشه، حالا تو اسلام از مسواک زدن شروع میشه تا برسه نماز خوندن، تا چه برسه به جنگ رفتن، یعنی ریز و درشت از یه بُعد فرقی نداره. همه شما باید ببینیم که خدا در این باره چجوری میخواد، از این مقوله که خدا چجوری میخواد تو هیچ چیزی، حتی یه آب خوردن خالی ما فرار نداریم. اونی که متدینه، حالا اونی که نیست که کار ما بهش نداریم.
بله.
خب حالا بس این مسلمان میخواد بدون خدا درباره هر حرکت من چی میگه، چی میگه؟ شما بفرمایید از کجا پیدا کنه؟ آقا رسول الله با یه خطبه قدیر این ضابطه رو به همه نشون دادن که تا روز آخر دنیا یه قانونی میگم که شما هر حرکتی خواستی بکنی اگه از زیر این خارج باشه، بدون که روز قیامت یا قیمت نداره یا کتک داره، یکی این دوتا.
درست.
اون نمازی که بدون این ضابطه خونده بشه یا ثواب نداره و پیش خدا حساب کتاب نداره، یا چوب هم داره کتک هم داره و الی آخر. این قانون نامه همون خطبه قدیره که پیغمبر ما گذاشت تو آخرین لحظه که تمام احکام دین رو فرموده باشه و دیگه اون چه که در حد زمان و مکانه، پیغمبر که دریای علم وصل به علم خدا، در حدی که زمان و مکان اجازه بهش میداد در اون فرصت آنچه گفتنی بود گفت، حالا آخرشه دیگه. یه قانون اساسی حاکم کرد که این قانون اساسی اصلش به این برمیگرده که یک، این که هر چی از به غیر خدا و از طرف خدا نباشه ارزشی نداره. یعنی خطبه قدیر اول آخرش اینو میگه.
درسته.
و سقیفه و هر کسی که از قدیر در رفته از دست خدا خواسته در بره. یعنی کسی که با رأی و قیاس و استحسان حرف میزنه، یعنی چی؟ یعنی من کاری به خدا ندارم، خودم بلدم چیکار کنم. خدا هم همینو میگه، ما اینو نمیخوایم، میخوام ببینیم خدا چی میگه. یک. دو، حالا میخوای بدونی خدا چی میگه؟ چجوری بفهمم؟ 12 امام تا روز قیامت تعیین شده، یعنی هیچ کسی به هیچ شکلی راه فرار دیگه نداره. یه وقت مثلا میگه علی ابن ابی طالب، خب وقتی از دنیا رفت چی کار کنیم؟ تا امام 11 بعدش چی کار کنیم؟ نه، میفرماید ببین من تا روز قیامت رو برای شما تموم کردم، شما هیچ حرکتی نمیتونی بکنی مگر اینکه از زیر نظر و کلام و فرمایش این 12 نفر رد باید بشه.
یعنی خلفای الهی که اون قانون اساسی رو به نوعی اجرا میکنن.
اجرا لازم نیست بکنن، حتی اگه فرصت اجرا نباشه اجرا کنن، که خب مثل آقای امام زمان یا امیرالمومنین در یه فرصتی، یا خود آقا رسول الله، خب خیلی عالیه،
تبیین.
اما
میکنن.
اگه حتی فرصت اجرا نشود، اما در بعد این که یه نفری اصلا شاید راجب نماز مثلا فلان نماز مستحبی اصلا نخونه،
بله.
اما که خب این نماز مستحبی رو یک کسی از شکمش گفته، یا یک کسی میگه آقا این از طرف خدا این نماز مستحبه، همین فکر کافیه. یعنی ما اول اصول فکری داریم بعد اصول عملی. شما الان توی هر مملکتی 1000 جور قانون قضاوت هست، قانون شهرداری هست، قانون، خب اینا چقدرش عملی میشه؟ اما همین که این مملکت قانونمنده، رو حساب کتابه، شهرداریش این قانون داره، قضاوتش این قانون، اینا یعنی اینکه اینجا حساب کتاب برقراره. حالا هر کی هر چی براش اتفاق افتاد بره سر اونی که بهش لازمشه، شاید مثلا 10 مادهش اصلا 100 سال بگذره یه دفعه هم کسی لازمش نشه، ولی این قانونگذار برای اینکه نشون بده این موقعیت و این کشور قانونمنده، تمامش رو دستبندی کرده گذاشته تو قفسه آماده است.
درست.
بچه‌ها شما ما راجع به مسئله قدیر همه باید اینو بدونن که بعد فکری و اعتقادیمون بالاتر از بعد عملیه. یعنی اول اینکه ما یک جمعیتی هستیم که هیچ حرکتمون بدون اذن خدا و بدون خواسته خدا و تشخیص اینکه اینو خدا میگه نیست،
یعنی قشنگ و مهمه،
گتره نیست، هر کی هر چه دلش میخواد بکنه نیست، یه شکله. یه وقتی هم عمر ابن الخطاب رسما نامه نوشت به تمام کارداراش، به تمام عاملاش، تمام کسانی که مثلا تو شهرها حاکم، نوشته بود ببینید از سنت پیغمبر درباره هر حکمی چیزی پیدا کردید و الا با رأی خودتون، به همین راحتی. خب ما اصلا حرفی نداریم، میگیم آقا شما همین جمله رو یه بار برای ما معنا کن، و الا با رأی خودتون، اصلا اینجا نه، اسلام نه، شما تو هر مملکتی ببریم میگن با رأی خودتون دیگه چیزی رو چیزیه، رو چه مبناییه که هر کی مثلا تو این شهر راجع به یه موضوع یکی یه چیزی میگه، تو اون شهر یه چیز دیگه میگه، اینجوری میشه دیگه.
شاید هم همین باعث شده، قطعا همین تفکر باعث شد که امروز عالم اسلام اینقدر شقه شقه و
بله، یعنی مثلا تمام مسلمونا غیر اونا که با قدیرن گرفتار همینن هم. که هر کسی هر کاری دلش خواسته، هر جوری دلش پسندیده یه کاری کرده و به اسم اسلام هم مهر زده و خرج مردم کرده.
خب حالا استاد چطور اسم این کتاب رو اسرار قدیر انتخاب کردی؟ یعنی به نظر شما در قدیر اسراری وجود داره؟ دنبال رمزگشایی چیزی بودی؟
خب شاید این توضیحی که قبلا دادیم همین جواب رو روشن میکنه، و اونی که اسرار خب میشه شکلهای مختلفی تفسیرش کرد، ولی منظور ما این بوده که این قدیر یه اسرار سر دیگه، یعنی نهفته، یعنی یه نهفته هایی داشت که ما حالا فرض اینه که اونا رو کشیدیم بیرون و تو این کتاب اون اسرار رو فاش کردیم، نشون دادیم. به همون دلیل که حس من این بود که یه تازه هایی راجع به قدیر پیدا کردم، اسم رو گذاشتم اسرار قدیر، که مخاطب حس کنه که راجع به قدیر با یه چیزایی که تا حالا بلد نبود و یه چیزای نهفته‌ای که پیدا نبود داره کشف میشه و روبرو میشه.